أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. در جلسه قبل توضیح دادیم که در نگاه مشا و نگاه ارسطو، آنها برای عالم یک طبیعت کلیه قائلند که این طبیعت کلیه واحد دیگه، یکیه، چندتا نمیشه، تبایع نمیشه. این طبیعت کلیه که پیش اونها منشأ صدور افاعیلی و رسیدن به غایاتی و حرکتی هست، او مدبر این عالم و هدایتگر این عالم و صور نوعیه، یعنی تبایع جزئیه که متکثرم هستن، تحت او قرار میگیرن و به حرکت او حرکت میکنن و مسیر رو طی میکنن و او هدایتگر نهایی و جهت‌دهی نهایی با اوه. و این نگاه، نگاه الحادی هم نیست، بلکه نگاه توحیدی، یعنی این طبیعت سمت غایتی که علا الیه تسیر الامور بعدن میگیم که در حرکت. و حالا مقدماتی هم گفتیم که چگونه به این میرسن و چگونه هست، اجمالا اشاره کردیم. حالا اصل مسئله در فلسفه خواهد بود. حالا اینها رو گفتیم برای چه میخواییم به این نتیجه برسیم، چون قراره که ما یه دوگانه ای در باب برهان داشته باشیم، یعنی از یک طرف رعایت خصائص ذهنی رو داشته باشیم و در عالم ذهن اعلا و اجلا و اقدم معرفتن ملاکه، از اون طرف هم باید رابطه علی باشه، یعنی اقدم اندت طبع رو میخوایم، اینجا طبع مشترک لفظی نشه، این طبع به معنای همون تقدم طبعی اجزاء علت ناقصه، جزء نسبت به کل، ماده و صورت نسبت به شیء مرکب خارجی تقدم طبعی دارن. از یک طرف باید علیت برقرار باشه، اینم از طرف دیگه، و از طرف دیگه این طبیعت عالمه که در وقتی میخوایم برهان طبیعی داشته باشیم باید در نگاه به او و حرکت به اون سمت برهان رو اقامه کنیم و بشناسیم تا مطابق با واقع در بشون. واقعیت عالم ماده یک طبیعت نوع کلیه است که این طبیعت کلیه اختصاصاتی داره. ما باید این ستا رو با هم جمع کنیم. پس یک اقدم و معرفتن داریم، یعنی اقدم اندل ادراک ذهنی، یه اقدم اندل طبع داریم که تقدم طبعی داره مثل اجزا علت ناقصه، یه طبیعت کلیه داریم که این طبیعت با اون اقدم اندت تب طبعش مشترک لفظی ها، یه طبیعت کلیه داریم که طبیعت عالمه، یه تبایع جزئی هم داریم که انواع پدیده های خارجی هم صور نوعی هم. اینا رو ما باید هم دیگه جدا کنیم. اولا مغالطه اشتراک لفظی اتفاق نیفته، ثانیا باید اینها همسو و هم نوای با هم بشن تا برهان تجربی ما مطابقت با واقعش درست در بیاد و ما رو به نتیجه برسون. حالا شیخ شروع میکنن اینجا احکام اینها رو جدا جدا تبیین کردن. میگن اون چه که در عالم ساختار ذهن اتفاق میفته، ذهن یه مرحله حس و خیال داره، یه مرحله عقل داره. حرکت ذهن هم اینطوریه که اقدم و معرفتن جزئیات محسوسن و ما از اونها وارد مرحله خیال ذهن میشیم. بانک اطلاعات ذهن خیاله. حالا دیگه دوستان وقت نیست، من اشاره نمی کنم به مراتب علم که خیالی و وهمی به چه معناست، حس و خیال و وهم و عقل و نکاتی که اینجا هست، اینا رو تو مباحث نفس خواهید خون. خیال یعنی بانک اطلاعات ذهن، این معنا رو داشته باشید، نه قوه متخیله نه متصرفه. خیال یعنی بانک اطلاعات. بعد اول ادراک حسی جزئی خارجی با حواس پنجگانه که من فقط هستم، فقط علما، بعد این صورت ذخیره میشه در بانک اطلاعات ذهن که علم خیالی است، ثم چقدر اینجا دقیق برای اینکه وارد بحث فلسفی نشه، آخوند شیخ الرئیس میفرمایند که اقتناس کلیات از این صور جزئیه. حالا این اقتناس مکانیزمش چیه؟ میشه کیفیت ادراک کلی؟ بحث فلسفی است، ما کاری بهش نداریم. این تا برسیم به مرحله عقل. اما وقتی میریم تو مرحله عقل، شیخ الرئیس یه نکته اضافه میکنه، میگه پس آقا دوباره یادآوری کنیم، ما داریم اقدم اندل ادراک رو میگیم، این سیر، سیر ادراکی ماست. اما وقتی میرسیم به ادراکات کلی، ذهن یه خاصیتی داره، عقل یه خاصیتی داره که شیخ الرئیس برای این خاصیت دو تا دلیل قائم میکنه. اون خاصیت این است که عقل هرچه مفهوم مبهمتر و کلیت اقدم به طبع اندل عقله، اندل عقل اقدمه به طبعه. چرا؟ شیخ الرئیس دوتا دلیل قامه میکنه. اون دوتا دلیل چیه؟ شیخ میفرماید که عقل خاصیتش درک کلیاته، لذا هر چقدر کلیتر اعرف، با طبیعت عقل سازگارتر. ثانیاً اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که انسان‌ها وقتی میخوان سیر استدلال بچینن، از مفاهیم کلی‌تر شروع میکنن و میان جلو. حتی وقتی خودشون میخوان بشناسن از کلی میان. وقتی میخواد انسانو تعریف کنه از کلی شروع میکنه، میگه جوهرون، ذائب عادل، ثلاث، نامه، حساسه، متحرکه، بالاراده، ناطق. از کلی میاد، از کلیات اهم، هرچه مبهمتر. لذا وقتی اینطور شد، کلیات جنسی اقدم به طبع ذهن عقلن تا کلیات نوعی. این هم حیث ادراکی و ذهنی. خب تمام، شیخ میفهمد اما اگر بخوایم بریم سراغ طبیعت به معنای طبیعت کلیه عالم، شیخ میفهمد آنچه که طبیعت کلیه عالم داره، طبیعت کلیه عالم این چنینه. طبیعت کلیه عالم میخواد عالم رو به سمت به سوی اوی رهنمون بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته، حالا من خلاصه میگم، عبارتش مفصله میخونیم، برای اینکه این اتفاق بیفته، ما به ذاتی که طبیعت کلیه عالم بهش نگاه میکنه، صور نوعیان انواع تامن، همونی که در طبیعت عقلی آخر میاد، بگیم جوهرون، ذهب، عادن، سلاس، نامل، حساس، متحرک، براراده، ناطقون، میشه انسان. طبیعت نوعی، طبیعت کلی عالم نگاه به طبایع نوعیه میکنه، نگاه به صور نوعیه میکنه، همونی که تو جنبه فلسفیش جلسه قبل توضیح دادم. این طبیعت نوع، صور نوعیان که کسراتو در خارج اداره میکنن، یادتون در اون برهان فلسفیشو بیرون گفتم براتون، اینجا چون منطق ما اشاره به برای فلسفیش نمیکنه، نگاهش به صور نوعی است، به طبایع نوعی است طبیعت عالم، چون اینان که باید به او ور رهنمون بشن و رهنمون کنن عالم رو. لکن دو چیز اینجا بالعرض دیده میشه، لضرورتن دیده میشه، یکی اجناس و فصول طولیه، یعنی طبایع مبهمتر، عناوین کلیه مبهمتر، طبیعت جنسیه، و ثانیاً اجزا. آقا ما یه کلی داریم، یه مرکبی داریم، آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده. ما به اجزا نگاه عالی داریم، نه نگاه اصالی. ما یعنی طبیعت عالم. بله، مگر اجزایی که جنبه استقلالی براشون فرض بشه، مثلا اکسیژن علاوه بر این که جزو اجزاء آب، خودش مایه حیات موجودات زنده است، مثلا اونجا حیث بل استقلالش دیده میشه. پس با توجه به این توضیحات، این سیره باست. خب حالا اگر این دوتا رو بخوایم در کنار هم داشته باشیم، تو هم ذهن رو داشته باشیم، هم واقع رو داشته باشیم، ما چجور باید سیر کنیم؟ ما در تعلیم و تعلممون در علوم اول از بساط و اجزا استفاده می کنیم و اجناس و مفاهیم کلیه استفاده می کنیم، می چینیم، می آیم تا به نوع برسیم. وقتی به نوع می رسیم، دیگه همسو می شیم با طبیعت عالم. اینجاست که علم کارش تمام میشه. و بعدم در انتها شیخ تأکید میکنه که ما کار به مصادیق جزئی دیگه نداریم، علم با از بساط و اجزایی که اقدم به طبعا و کلیات مبهم در مثل اجناس استفاده میکنه تا بیاد به انواع برسه، وقتی به انواع میرسه پرونده علم بسته میشه. این سیر براهین طبیعی هست. حالا این من مجملش گفتم، عبارتشو بخونیم، تو عبارت نکاتی هست محضر شما عزیزان عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما یه اقدمه، حالا تفکیک کنیم دیگه تو عبارت، دیگه من از بیرون تکرار نکنم. ول اقدم و عندنا، آنچه که نزد ما، اقدم عندنا یعنی اندل ادراک یعنی ذهن، هی الاشیاء التي نصیبها اولا، او چیزی که با حواس میبینی. ول اقدم و عند التب، این تقدم طبیعی علت ناقصه، او چیه؟ هی الاشیاء التي، تعریف علت ناقصه رو پیاده میکنه، الاشیاء التي اذا رفعت ارتفع ما بعدها، اگر نباشه دیگه ما به کل نمیرسیم، اگر حیوانیت نباشه ما به انسان نمیرسیم، البته من غیر انعکاسه، چون علت ناقصه ما یلزم من عدمه عدمه، اما نه یلزم من وجودهی وجوده، چون ناقصه است تامه نیست. خب ولعرف اندنا هی الاقدم عندنا، اونی که اقدم عند الادراک اعرف هم هست، چون ما اجلا رو میشناسیم ثم به اخفا میریم. تا اینجا تمام، این ذهن بود. حالا بریم تو واقع. اما الاعرف عند طبیعه، طبیعه یعنی اون طبیعت کلی عالم که واحده، اونی که پیش طبیعت مهمه، یکه کیه؟ هی الاشیاء التي تقصد الطبیعت و قصدها فی الوجود، اشیایی که طبیعت کلیه ی عالم میگه باید اینا موجود بشن، که اینا چن انواع. خب فاذا رتبت الکلیات و به ازا الجز، خب حالا میاد سراغ ذهن، دوباره سیر ذهن رو میچینه. اذا رتبت الکلیات به ازا الجزئیات المحسوسه، کلیات به ازا جزئیات به دست ما میان، کانت المحسوسات الجزئیات و اقدم عندنا و اعرف عندنا معن، ما محسوسات جزئیه هم اقدم زمانی عندنا هم اعرف عندنا، ما حواسمون کار میکنه جزئیات میگیره، پس تا حواس نباشه تا جزئیات نباشه ما نمیتونیم به سمت کلیات بریم. خب چرا؟ و ذالکه لأن اول شیء نصیبه نحن و نعرفه هو المحسوسات، اولین چیزی که ما به اون میرسیم و اصابه میکنیم و میشناسیم محسوسات هست. بعد و خیالات مأخوذتون منها، خیالات یعنی علوم خیالیه، چون خیال بانک اطلاعات ذهنه، هم در منطق گفتیم هم در قوای نفس گفتیم. ثم منها، از این صور محسوسه جزئیه و خیالیه نصیر، میریم جلو الى اقتناس الکلیات العقلیه، به سمت گرفتن کلیات عقلی. نمیگه کیفیت الاقتناس، چه گفتم اصلش بدیهی، کیفیتش نظری تو فلسفه. خب دوستان همینجا بعض از اعلام نکاتی گفتن، مثلا گفتن کی گفته اول شیء محسوسات، اول شیء علوم حضوریه. دوستان عزیز بزرگوار، اینجا یک مغالطه ای وجود داره، این رو باید در فلسفه و اون معرفت شناسی هم بیشتر بررسی کنیم نه اینجا، اما من یه اشاره ای براتون میکنم فقط. ببینید عزیزان، علم حضوری علم و شیء، نه علم مضاعف یعنی علم به علم. علم و شیء، الان ما با برهان فلسفی اثبات میکنیم همه علم به ذات اقدس اله داره، حتی کفار. حالا از این علم چه استفاده ای ما میکنیم؟ آنچه که ما امروز دنبالشیم و داریم روش بحث میکنیم و خطا و صدق و کذب و رشد و تکامل و کم و کیفش رو مورد بررسی قرار میدیم، اون علمیه که ما بهش التفات میکنیم و استفاده میکنیم ازش. به عبارت اخرى علمیه که ملتفتون الیه. علم حضوری خیلی جا، ما الان علم حضوری به تمام علل خودمون داریم، اما آیا التفات به این علم حضوری داریم؟ اگه التفات داریم که سالک نمیره 50-60 سال ریاضت بکشه تا التفات به این علم حضوریش پیدا کنه، تا از غفلت خارجش کنه. پس دقت کنید اونی که الان محل بحث ماه علم حضوری نیست. من بیان اعلا رو گفتم ها، نه اینکه اون. پس حواسمون رو بدیم. این نشون میده که خود شیخ الرئیس و بقیه هم میخوان ابتداء حرکت علمی رو از علم حصولی قرار بدن. تو نهایه هم، تو بدایه هم شما میخونید مدخل رو بخونید، شروع از علم حصولیه نه از علم حضوری. متعجبیم از اساتید بزرگ که اولین علم رو به علم حضوری معنا کردن. علامه یک صفحه مثال علم حصولی میزنه، دو پاراگراف مثال علم حصولی میزنه، میگه این همه رأس الماله، همین کاری که شیخ داره میکنه. متاسفانه معرفت شناسی با منطق و هر دو با فلسفه اینا با هم قاطی شده و بدبخت کرده این علوم را. پس ما اول برگردیم سراغ ادامه بحثمون. ما از ذهن شروع میکنیم. ذهن ما اول جزئیات اعرف و اقدم انده و بعد از جزئیات به سمت کلی میره. خب حالا این تو سیر اولی از حس به خیال و عقل بود. و اما حالا بریم سراغ عقل. اذا رتبت الکلیات و نوعیه به ازای کلیات الجنسیه، حالا رابطه بین نوع و جنس جور میشه دیگه، رفتیم تو عقل. کانت کلیات الجنسیت و اقدم بالطبع و لیست اعرف عند الطبیعه. از جهت عقلی هر چقدر مفهوم کلیتر و مبهمتر اقدم و اعرف. خب همینجا تذکر میده، میگه این حیث ذهنی ها نه حیث واقعی. تو عالم واقع چه اتفاقه؟ عالم واقعی یعنی طبیعت کلیه عالم. و لیست کلیات جنسی اعرف عند الطبیعه. طبیعت با نوع کار میکنه، گفتم با اون چیزی که غرض رو تأمین میکنه. و کانت الکلیات الجنسیت و ایزن اقدم و اعرف عند عقولنا. و الکلیات النوعیت و اشد تأخرن عند عقولنا و اقل معرفتن بالقیاس الینا. ما خیلی از بساعت رو، اجناس رو میشناسیم، اما خیلی از انواع رو نمیشناسیم. چرا؟ و ذالک لأن طبیعت الجنس اذا رفعت، هر چقدر جنس بره بالاتر و مبهمتر بشه، ارتفعت طبائع الانواع. و ان کانت طبیعت الجنس من جهت ماهیه کلیتون لا من جهت ماهیه طبیعتون فقط قائمتون بالانواع. بله طبیعت جنسی در تعریف وقتی میخواد قرار بگیره این قائم به انواعش، یعنی ما اینها رو در ضمن تعریف نوع میاریم، اما ذهنن طبائع الانجناس اقدم و به هذا الوجه من طبائع الانواع. حالا بعدن میگیم لذا تو مقام تعریف و استدلال و اینها هم همیشه از کلیات به جوده، هرچی کلی تر سودتر میاد، تو حد وسط میشینه، چون اعرف عند العقله. خب اما بریم سراغ خارج دوباره. میبینی شیخ چقدر دوگانه ذهن و خارج و قشنگ میاد. لکن نل اعرف عند طبیعه، آنچه که در طبیعه، این طبیعه یعنی طبیعت کلیه ی عالم، هی طبائع الانواع. چرا؟ لأن طبیعت انما حصر، انما تقصد و عبارت من مشکل داره اینجا، کمرنگ شده. خب لأن طبیعت انما تقصد و لا طبیعت الجنس فی ان یوجد، بل طبیعت نو. آن طبیعت کلی عالم قصد اصالیش به طبیعت نو میخوره، نه به طبیعت جنس. چرا؟ دوباره میگم چون طبیعت کلی عالم به سمت غایتی حرکت میکنه و اونی که این غایت رو تحقق میده طبیعت انواعه، یعنی صور نوعیه، یعنی همونی که مدبر افراده. ببینید سیستم واحده، از بیرون برای این فلسفیش گفتم جلسه قبل. فیلزم و ای طبیعت انواع را، بله طبیعت الجنس، اما علا سبیل المقصود به ضروره، به خاطر استرار ما به جنس نیاز پیدا کردیم، او بالعرض به طبع نیاز پیدا کردیم. حالا انشاءالله در فلسفه میگیم ماده باید بیاد که صورت جلب بشه، خلق بشه، اما بعدن صورت بره بالا ماده بی نیاز میشه، مجرد میشه استکمالش. و ذالک لان النوع هو المعنى الكامل الحاصل، که این نوع چیه؟ در واقع صورت تامه جوهریه. لذا میگفتیم نوع، نفس و فصل یکی هن، فصل اخیر یادتونه، بقیه همه برای علت محدثن، اما در بقا میتونه اینا رو رها کنه. و اما طبیعت الجنس وحده ها فلا یمکن ان یوزع لها فی الوجود تحصیل. تحصیل یعنی تحصل، یعنی تعین. طبیعت جنسی اصلا تحصل و تعینی تو خارج نداره. و طبیعت و طبیعت کلیه عالم تقصد و الکامل المحصل الذی هو الغایه، بس مشعر به علت، اونی که میتونه تو غایت بسم طبیعت به سمت غایت حرکتش بده. این یه دلیل. دلیل دو، این دلیل اول و ذالک، گفتیم طبیعت جنس مقصود بالعرض به تبع به ضرورت و الاضطرار، و ذالک دلیل اول کامل و محصل بودن جنس، نوع کامل و محصل بودن نوع. دلیل دوم لو کان المقصود و طبیعت الجنس به ذاتها، اگر مقصود طبیعت عالم جنس بود دیگه لما تکثرت انواع الجنس فی الطبیعه، دیگه ما تحت جنس تکثر انواع پیدا نمی کردیم، چون وصلنا الى المقصود به ذات تمام می شد کار. و وقع الاختصارو على نوع واحدن که جنس در اونه. این که جنس متکثر الانواع معلوم میشه غرض عالم به این تکثره، به این انواع. ببینید همه پدیده ها دارن با غایت معنا میشن. خدا رحمت کند آقای مطهری گفت این خصائص، بخونید دروس شفا، این از خصائص فلسفه اسلامی است که برای تمام اجزای عالم غایت تصور میکنه، برای تمام اجزای عالم و حرکات عالم غایت تصور میکنه. لذا میگه بحث غایت از اشرف مباحث فلسفه است آقای مطهری رحمت الله علیه. خب حالا با توجه به این توضیح بریم طبیعت عالم رو بیشتر بشناسیم. و بعیدون که ان یظن نظانون که ان طبیعت اللونه هی اعرف عند طبیعه من البیاز و السواد و غیره. بعیده که کسی گمان ببره که طبیعت رنگ اعرف عند طبیعه، طبیعت عالم، طبیعت عند طبیعه، طبیعت کلی عالم، من البیاض و السواد. بل طبیعت الکلیه الممسکه لنظام العالم تقصد الطبائع النوعیه، کار به رنگ نداره، به خود اون انواع کار داره. تمام شد. و الطبائع الجزئیه، ما پس ملاکمون طبائع نوعی است، اما الطبائع الجزئیه التي ليست ذاتیه لنظام العالم. اما طبائع جزئیه صور نوعیه دنبال کی میگردن؟ تقصد طبائع شخصی، میرن دنبال افراد. پس طبیعت کلی عالم صور نوعیه را اداره میکنه، صور نوعیه اشخاص رو اداره میکنه. و الجنس داخل فی القصد، اگر جنس مد نظر هم از در نظام عالم به ضرور است، به العرض است. پس حیولا به العرض دیده میشه نه به ذات. فقط بانه، با این توضیح آشکار شد، فقط بانه که ان طبائع الانواع اعرف من طبائع الاجناس به طبیعه، به طبیعه طبیعت کلیه عالم. اگر به طبیعت کلیه عالم نگاه کنیم، اونی که در نظام عالم اعرفه و مهمتره و دیده میشه انواع است نه اجناس. و امکان الجنس، حالا بیم سراغ ذهن، و امکان الجنس و اقدم به طبع، اول جزء العله، طبع اینجا علت ناقصه که گفتیم، از جهت علت ناقصه بله جنس اقدم به طبع است من النوع. اینم تمام. حالا بریم سراغ ذهن. لکن طبائع الاجناس اقدم و عندنا من طبائع الانواع، در ذهنم طبیعت جنس مقدم بر طبیعت نوعه. خب منظور عندنا چیه؟ خودش میگه ذهن، اعنی بالقیاس الى عقولنا و ادراک عقولنا، الادراک و ادراک عقولنا، الادراک المحقق لعقولنا، اون ادراکی که در ذهن به وجود میاد و میخواد مبدأ برهان رو بسازه، حد وسط رو بسازه. پس در عالم ذهن ما از جنس شروع میکنیم، در عالم واقع نوع مهمتره. حالا ببینید این دوتا کجا به هم میرسن. فان العقل اول عقل ها، ببین نگفت ذهن، نگفت انسان، انسان از محسوسات شروع میکنه. از اول گفتیم توی فصول قبلی گفتیم محسوسات بهشون میگیم معرفت نه علم. اونی که تو علم مهمه علمه که کلیاته که عقله. فان العقل، پس نگفت انسان که بگیم جزئیات اول شیء، نه، فان العقل اول شیء فان العقل اول شیء انما یدرکو او کیست؟ المعنى العام الکلی، ثانیاً یتوصل الى ما هو مفصل، و بعد جلوتر میاد کلیه تفصیل پیدا میکنه، به جزئیاتش میرسیم. فلهذا به خاطر همینم است که ما نجد الناس کلهم تمام مردم نجد الناس کلهم مشترکین در چی؟ فی معرفت الاشیاء به نوع نعم. وقتی میخواد تعریف کنه از جوهر و جسم شروع میکنه و اما نوعیات الاشیاء انسان بودن یا فرس بودن فانما یعرفها اکثر کما بذار یعرفها اکثر من بحثه و اکثر. هر چقدر رو کلیات بیشتر تحلیل کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم بعد به نوع میرسیم بیشتر. و نحن فی مبدا استفادتنا المدرکات یلوح لنا آشکار میشود برای ما ما هو اقدم عندنا. عندنا یعنی ذهن علل اطلاق. آنچه که اقدم عند الذهن است علل اطلاق و اول میاد که او اشد و تأخرن فی طبیعه از علل اطلاق و آخرین چیزیست که تو طبیعت مورد عنایته که کیه او؟ و هی الجزئیات المحسوسه. ذهن همیشه از پست ترین شروع میکنه فنختنس و منها الکلیات. ببین اینجا گفت معرفت الاشیا، اینجا گفت استفادتون آلل مدرکات. ببین اسم عقل نیبر، هر وقت میگه عقل میگه علم میگه کلی، هر وقت میگه معرفت میگه انسان میگه ادراک میگه میگه جزئی. حواستون باشه میگه چقدر دقیق میگه. و بعد از آلکه ازا اردنا ان نتحقق الکلیات تحققا کلیا، اونم کلی ها، لیسه شیئا منتشرا خیالی. یا آقا منتشر خیالی چیه؟ یادتون بیاد با یه مثال بگیمش. میگه حتی میگه ما دنبال کلی هم میگردیم نه فرد منتشر خیالی. آقا یه توضیح بدیم. یادتون بیاد هیوم وقتی میخواست کلی رو توضیح بده یا چجور میگفت؟ میگفت که آقا ما زید میگیریم، عم میگیریم، خصوصیات فردیشون رو میذاریم کنار، خصوصیات مشترکه میگیریم، اسمشو میذاریم کلی. همون تحلیل خدمتتون عرض کنم مشائین تو گرفتن کلی. خب به اینها فلاسفه اشکال کردن، همون تحلیل منطقی اولیه که با تجرید و تعمیم میگیم، منطقی اشکال کردن، گفتن آقا اگر ما یه سکه ای داشته باشیم خصوصیات فردیش زدوده بشه، نمیدونیم خصوصیات فردی مال دوره زندی است یا مال دوره قاجاریه، میدونیم یه سکه است اما نمیدونیم قاجاری یا زندی، چون خصوصیات فردیش از بین رفته، آیا این سبب میشه این کلی این سکه کلی بشه؟ نه، سبب میشه این سکه مبهم بشه. مبهم یا پذیره، میگیم یا قاجاریه یا زندیه، میگیم یا زید است یا عم، چون خصوصیات فردیش رو از دست داده. اما کلی، کلی میگه هم زید است هم عم، کلی رتبه بالاتری تو نفسه. فرد منتشر خیالی یعنی همون فرد نکره، همون فرد مردد که خصوصیات فردیش از دست داده. شیخ میفرماید که ما دنبال کلیاتیم که هم هم بگیره، نه دنبال فرد مرددیم که یا بگیره. او فرد مردد بهش میگن منتشر خیالی. خب اگر ما قراره به این کلی برسیم، یکون و ما نبتد اومن هو من جانب الاعرف اندنا، ما از اعرف شروع میکنیم، والاقدم عند الطبیعه معا. خب و نسلکم منحتن علی التدریج الى الخواص والجزئیات. خواص و جزئیات یعنی که این نوعیاتی که تحت اون کلیه. فنبحث اول شیئن عم بحثن، اول میام مفهوم کلی ترینه رو میگیریم، ثم نفصل و ننزل تدریجا، هی پله پله پای میایم. فاذا کنا، یا ننزلم بخونیم اشکال نداره، فاذا کنا نتعرف اول شیء تبائع الکلیات الجنسیه ثم النوعیه فانا نكون قد ابتدعنا مما هو اقدم بالطبع و اعرف عندنا و ليس اعرف عند الطبيعه. ستایی که اول بحث گفت میاره، از جهت علت ناقص اقدمه چون جنس جزء نوعه، از جهت عرفیت عندنا یعنی ادراک عرفه، چون ما کلیات هر چقدر مبهمتر شناختشون راحت‌تر، اما از جهت طبیعت کلیه عالم جنس لیسه عرف عند الطبیعه، طبیعت کلیه عالم. وانتهینا، این سیر ادامه پیدا میکنه تا کجا؟ الا ما لیسه اقدم و بالطبع من الجهت التي حددنا بها الاقدم بالطبع، به تب این دیگه اقدم نیست، یعنی خود نوع میرسیم. لکنه و اعرف اندت طبیعت، طبیعت کلی عالم این اعرف براش که کیه؟ نوع تامه. فاذا انتهینا الى انواع الاخیره التامه، خب دیگه باب تعلیم و تعلم تمام میشه، ختمنا التعلیم. چرا؟ فانا لا ننزل الى الاشخاص، یا لا ننزل، بحث را سرایت نمیدیم به اشخاص خارجی، چون اشخاص جزئیان معرفتن علم نیستن، قضیه حقیقی ازشون تشکیل نمیشه. و انما نختم التعلیم عند الاشیاء التي يعرف عند الطبيعه، ما به همون اشیایی که عرف عند الطبيعه یعنی صور نوعیه می تمام میکنیم بحث رو. دوستان عزیز، حالا بعضی اشکال اینجا میکنن، میگن اصلا راز پیشرفت علوم مادی جدید مال اینه که با اشخاص و جزئیات حقیقی کار میکنن، در حالی که منطق قدیم یه منطق استاتیک بود، داشت با کلیات کار میکرد، فلسفه قدیم با کلیات. دوستان عزیز، این اشکال درست یا غلط فقط حواستون باشه ها، لوازم داره. ما اوور میایم میگیم که صور نوعیه مدبر عالمن، ایور میایم میگیم که علم با کلیات کار میکنه، اوور میایم میگیم که عقل کلیات براش اعرفن و جزئی معرفت نیست. از طرف ثالث میایم میگیم که اونی که برهان پذیر قضایای حقیقی است، قضایای حقیقی یعنی کلیه. اینطور نیست که یه تیکش به هم بزنیم بقیه پازل رو نگه داریم. اگر گفتی من میخوام با جزئی حقیقی کار کنم، دیگه نگو با قضیه حقیقی کار میکنم، پس نگو برهان دارم. اینا باید در کنار هم قرار بگیره. خب فاما اذا ابتدعنا اولا و اخذنا من البصائد، وقتی که ما حرکت علمیمون رو شروع میکنیم و شروع میکنیم از بساط، بساط یعنی اجزاء اولیه مرکبات، و سرنا علی طریق ترکیب الی مرکبات، میریم به سمت مرکبات. الان داریم با زبان ماده و صورت و زبان جزء و کل همون انواع رو توضیح میدیم. بالا داشتیم جنس و فصلی میگفتیم، کلی و فردی میگفتیم، الان داریم کل و جزئی میگیم، همو یکیه. فنکون قد ابتدعنا، وقتی از اجزا شروع میکنیم یعنی از بساط یعنی اجزا، قد ابتدعنا مما هو اقدم فی التبع، باز اجزا چون علت ناقصن پس اقدم به التبع. لکن و ان کان ذلک مما خصصنا به نظرنا اعرف عندنا، درسته که این چه که ما توضیح دادیم و بحث رو اختصاص به او دادیم در واقع اعرف و عندناست، لیکن فلیس هو دائما اعرف و عندنا. یه چیزی رو معکوس نکنید، اینطور نیست که چون بساط مرکبات اعرف و عندنا پس همیشه بساط اعرف و من، نخه فانه ليس كل بسيط اعرف عندنا من المركب، قاعده کلیتش در نیارید. بله، بساطی که اجزاء مرکباتن اعرف از مرکباتشونن، چون اجزاء اعرف از کلن، چون اجناس اعرف از انواعن، اما نه اینکه هر چیزی که بسیط از اعرف از مرکب است. قاعده کلی در این قاعده فلسفیه، نمیتونیم کلیتشو اثبات کنیم. فانه ليس كل بسيط اعرف عندنا من المركب، اینطور نیست که هر بسیطی نزد ما از مرکبش آشکارتر باشد. فان كان هذا البسيط النافع لنا في معرفه هذا المركب المخصوص ما اعرف عندنا، این فعل نباشه بهتره. و ان كان، این وصلی بخونید، ولو اینکه بعضی از بساط مثل این بسیطی که جلوی چشم ماست، این جزئی که جلوی چشم ماست نافع است برای ما. برای چی نافعه؟ فی معرفت عازل مرکب، کدوم مرکب؟ اون مرکبی که این جزئشه، اینجا اعرف و عندنا است. و نکون قد سلکنا سبیلا برهانی لا محاله، وقتی این سیر رو به این شکل بریم ما به یه برهان رسیدیم. چرا؟ لأن البساط اسبابون عللون، پس سیر ما از علت به معلول، از لم به ان. فلنبحث هل البساط اعرف عند الطبيعه اول مرکبات، پس باید یه بحثی الان دوباره، اونجا با جنس و فصل گفتیم، اینجا با جزء و کل ماده و صورت داریم بحث میکنیم. آیا بساط اعرف عند طبیعت الکلیه عالمن، یا مرکبات اعرفن؟ مرکبات یعنی همون انواع ما، میگیم فاما البساط التي هي اجزاء من المركبات فيشبه ان تكون هي لاجل المركبات لغايه المركبات بالاسترارن بتبع، همونطور که اونجا گفتیم جنس بتبع نوعه، اینجا هم میگیم جزء بتبع الکله، میگیم بسیط بتبع المركبه. فان الماده لاجل الصوره والجزء لاجل الكل فيجب ان تكون المركبات اعرف عند الطبيعه، چون مركبات هم انواع ما، لانها هي الغايه لتلك البساط. پس طبیعت کلیه کار با انواع داره، با صور نوعیه داره، پس کار با مرکبات داره. بل هي این اجزا سواء في المعرفه عند الطبيعه الكليه في العالم الا. بله، خب حالا یه نکته، آقا بعضی از اجزا حیث استقلالی هم دارن، گفتم مثل اکسیژن از حیث ترکیبش با هیدروژن در ضمن آب نگاه نکنید، از حیث اینکه خود اکسیژن تو عالم خلقت غرضی رو تأمین میکنه، اونم حیات موجودات زنده، اینجا خودش مستقلا دیده میشه. الا ان تعتبر لبعضها لبعض این اجزا خصوصیتون زائدتون علا انه جزءون، اینجا حیث استقلالی داره. خب تمام شد، حالا میخوایم ادامه بدیم. میگیم آقا دائره بساط مجردات هم میگیره، دائره بساط علل فاعلی و علل غایی هم میگیره. خب علل فاعل و علل غایی چیه؟ تو فلسفه خوندیم ماوراء الطبیعه. شیخ میگه آقا اینها بسیط هستن اما جزء نیستن. ما تا حالا داشتیم در مورد بسیطی که جزء صحبت میکردیم، اینها بسیطن اما جزء نیستن و اون تعریف بالا هم شامل اینا نمیشه. و اما البساط التي هي علل كالفواعل والغايات فليست این بساط باجزاء المعلولات، اینا جزء نیستن. فيشبه ان تكون هي این بساط اعرف و اقدم معن عند الطبيعه، طبیعت کلیه عالم، اینا اقدم و اعرف عند طبیعت کلی عالم من المعلولات مادی که التي لها بالذات. چرا؟ چون اینا فوق عالم ماده. دقت کردید آقا، طبیعت کلیه میخواد ما رو به مجردات راهنمایی کنه، اینا فوق طبیعت کلیه، یعنی طبیعت کلیه به سمت اینا حرکت میکنه. تمام شد. حالا که اینها در درون عالم نیستن فیکون البیان منها، اینایی که مقصود بالاصالا برهانی، یا البته آقا اینا اقدم عند ذهن نیستن، لکن اما هو اقدم عند تب و اعرف عند تب معا لما هو، عبارت درست آقا؟ جمله اینجا تمام شده، قله ناقصی داره انگار عبارت، من کتابم اینجا نقطه گذاشته. فیکون البیان منها برهانیا لکن اما هو اقدم عند الطب و اعرف عند الطب، چی؟ چیزی افتاده، حالا من عبارت رو نگاه میکنم ببینم چی افتاده، بعد نگاه کنم ببینم. خب عرض کنم فان ابتدعنا عن المركبات و سلكنا الى البساط او ابتدعنا من الجزئیات و سلكنا جزئیات، کلیات یعنی همون جنس و فصل بالا گفتیم، جنس و نوع، مرکبات و بساط یعنی همین جزء و کل و ماده و صورت که پایین گفتیم. عرض کنم به محضر با سعادت شما، عرض کنم به محضر باسا، پس فان ابتدعنا عن المركبات، پس چون بسیط اعرف عند الذهن است تا به مرکب برسد. حالا اگر سیر را معکوس کنیم، ان ابتدعنا عن المركبات، اگر ما از مرکب و نوع شروع کنیم، با سلکنا الى البساط شروع کنیم، مرکب رو تجزیه کردن، او ابتدعنا من الجزئیات و سلکنا الى الکلیات، این طریق چگونه است؟ بالاستقراء، این دیگه برهان نیست، این سیر از کلی به جزئی نیست. فعلا نکون مستدلین، داریم استدلال میکنیم، دلیل میاریم. گفتم کلمه دلیل و برهان رو تو جلسه قبل دقت کنید، تو عبارت دوباره میگه فعنا نکون مستدلین اما غیر مبرهنین، برهان اقامه نمی کنیم. بله و یکون قد اتفق، گاهی پیش میاد که انکان الاعرف اندنا هو الاعرف اند الطبیعت، گاهی میشه این کار رو کرد اما این همیشگی نیست و برهان هم نیست. فیجب ان تتحقق هذه الاصول على هذا المأخذ، پس بیادمون نره اگر میخوایم برهان تجربی و طبیعی پیاده کنیم، سیر ما از مرکب به بسیط نمیتونه باشه، این برهانی نیست. سیر باید از خدمتون عرض کنم بسیط به مرکب، یعنی از کلی به جزئی باشه، اونم به مرحله جزئیات یعنی شخصیات نمیرسه. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، یه کسی میگه آقا اصلا ما بیاییم بگیم ذهن مطابق با واقع معانی جنسیه و مبهمتر عند طبیعه اعرفه، بخون فإن قال قائلون، ای کسی بگد ما قاد قاله و بعضون، بعضی ها این چنین گفتن که ان این بعضی ها بعضی یونانیین ها، ان المعنى الجنسی اعرف عند طبیعه، چرا؟ لأنه و این لم یعرف به حسب شیء فهو فی نفسه و قیاس الحق اعرف، این مطابق با واقع تره. فیقال و لا، ما جواب میدیم، جواب شیخ اینه، میگه یا منظورت از وقتی میگیم اعرف باید یه شناسنده ای وجود داشته باشه نسبت به او اعرف باشه، این شناسنده تون که میگید حق و واقعه کیه، منظور انسان عارفش کیه، انسان عقله، یا منظور عارف طبیعت و واقعیت، طبیعت و واقعیت که عقل به معنای ادراک کلی و اینا نداره، اون یعنی حرکت به سمت نظام کل عالم. تو حرکت به نظام کل عالم طبیعت جنسی مقصود به عرض مقصود به ذات نیست، همونطور که توضیح دادیم انواع مقصود به ذاتن چون صور جوهریه، مقصود به ذاتن چون اونا مجهولن و حرکت عالم رو به سمت غایتش رهنمون میشن و جلو میبرن. اگر مقصود ذهنه، ذهن سیر از طبیعت جنسی به طبیعت نوعی میکنه. فیقال له لا معنا لقول که انه به قیاس الحق اعرف، چرا؟ لأن شیء انما یسیر معروفا به عارفه، وقتی میگیم این عرفه معروفه که باید یه عارفی و شناسنده ای داشته باشد و عارف و شیء اونی که میخواد این طبیعت رو بشناسه، اما یعنی این طبیعت جنسی این مفهوم رو بشناسه، این معنای جنسی رو بشناسه، اما نحنو بالعقل او کل ما هو ذو عقل، من یا انسانایی که عقل دارن، و اما طبیعت، خب اگه طبیعت بگیم اینجا که طبیعت، که طبیعت کلی عالم که عقل به معنای علم و حصول اینا براش معنی نداره، یعنی فی قصد حال نظام الکل، چی رو قصد میکنه برای رسیدن به نظام کل عالم، به اون غایت کلی عالم، که این دیگه علی سبیل الاستعاره است، دیگه نمیگیم عارف. خب اگرم این باشه فیکون الاعرف عند الطبیعه ما تقصده لنظام الکل، اونی که او رو به سمت غایت کلی عالم رهنمون میشه تو این فضا، این اعتبرنا بالمعرفت الحقیقیه، میخوایم بگیم شناخت واقعی اینجا چگونه است، فالطبیعت الجنسیه تو افق غایت کل عالم لا تكون معروفتا بذاتها، این بذات دیده نمیشه الا بالقوه بالعرض، اما بالفعله برای کی شناخت میاد، مقدمه شناخت میشه، انما فقط حصر یه جا تو عرف شناخته میشه، ازا عرفت بالعقول، یعنی اگر عقول ما نبود دیگه اجناسی هم وجود نداشت، انما تکون معروفتن به ذاتها بالقوه، چجور علن نحو الذی نرید ان تسیر معروفتن بالفعل، اینا شناخته میشد معانی جنسیه و از قوه به فعل در میاد به اون روشی که ما توضیح دادیم، که اون روش چی بود؟ ذهن از کلیات شروع میکنه تا به سمت جزئیات و به سمت انواع تامه حرکت کنه، جزئیات هم انواع تامه است تا نه افراد. ولا ينكر احد كان الطبيعه الجنسيه اعرف عند العقول، اگر منظورتون از قیاس الحق ذهن ماه، بله، فان طریقه البرهانيه تأخذ و این طریقه من ما هو اعرف عند العقول الى ما هو اعرف عند الطبیعه. پس ما هو اعرف عند العقول غیر اعرف عند الطبیعه است. سیر اعرف عند العقول میره به سمت اون چیزی که عند العقول مجهول بود اما عند الطبیعه کلی عالم معلوم بود. كما يصرح به المعلم الأول في ابتداء تعليمه للتبعيات ونحن نتقبل به هناك ونشرح الآن في دوستان. این نگاه جنبه معرفت شناسانش خیلی سخته، یعنی با نظام موجود امروز در عالم نمیسازه. لذا بزرگان منطقی جدید هم، اساتید حضرت آیت الله و الاسمای مصباح و اینها هم به این انتقاداتی کردن. حالا اگر شد من جلسه آینده یه اشاره ای هم به این انتقادات خواهم داشت. و صلی علی محمد و آل محمد.